بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در اجتماع امر و نهی بود که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر. بحث در اقوال، قبل از بیان اقوال این نکته رو دقت کنید، نکته مهمی است و اون این که آیا نزاع در اجتماع امر و نهی نزاع صغروی است یا نزاع کبروی. این مسئله است که عرض کردیم یکی از جلسات هم که در باب مفاهیم هم همین سوال خواهد آمد. این اصطلاحی است رایج بین هم در منطق هم در اصول، میگن نزاع صغروی است یا نزاع کبروی است. اگر اون مورد نزاع، محل نزاع یک امر کلی باشد بهش میگیم نزاع کبروی است. اگر اون مسبب نزاع مربوط به اون مورد باشد که آیا مورد داخل در امر کلی هست یا نیست، یعنی امر کلی مفروغ عن هست، نزاع در این است که آیا این مورد خاص داخل در اون امر کلی می شود یا خیر، اینو بهش میگیم نزاع صغروی. پس بنابراین یک نزاع نزاع کبروی است، یک نزاع نزاع صغروی. آیا در ما نحن فی نزاع کبروی است یا صغروی؟ کلام اصولیون در این قسمت متفاوت است، یعنی از برخی از کلمات شاید استظهار شود که نزاع کبروی است، از برخی از کلمات استظهار شود که نزاع صغروی است، ولی حق این است که بگیم نزاع اصلی نزاع صغروی است. به چه بیان؟ یک بار ما نزاعمون در این است که آیا اساساً اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر، این میشه نزاع کبروی. آیا این کبرای کلی اجتماع امر و نهی مجاز است یا ممنوع، این میشه نزاع کبروی. اما اگر نزاع این چنین باشد که میگیم اگر واقعا بخواد امر و نهی با هم جمع بشه اجتماع نقیزه این است، ممکن نیست. اما بحث بر سر این است که آیا این مثال صلات در مکان غصبی مصداق و مورد برای اجتماع امر و نهی هست یا نیست. اینو دقت کنید، سوال و بحث بر سر این است که آیا نماز در مکان غصبی از موارد و مصادیق و صغریات اجتماع امر و نهی می باشد یا خیر. اگر گفتیم صلات در مکان غصبی از صغریات اجتماع امر و نهی است، میگیم لا یجوز. اگر صلات در مکان غصبی از صغریات اجتماع امر و نهی نبود، میگیم یجوز. به عبارت اخرى میگیم این کبرای کلی رو ما قبول داریم، اجتماع امر و نهی لا یجوز، اما آیا صلات در مکان غصبی مصداق او هست یا مصداق او نیست؟ این محل نزاعه، لذا نزاع صغروی است. خب بحث در ادله، یک طرف قائلین به جوازند. قائلین به جواز دلیلشون چیست؟ دلیلشون این است که امر مثل سله به چه چیزی تعلق میگیرد؟ نهی مثل لا تقصب به چه چیزی تعلق میگیرد؟ آیا متعلق امر و نهی عنوان است یا متعلق امر و نهی معنون است؟ معنون این اون افراد خارجیه، اون مصادیق خارجیه. البته اگر میگیم عنوان متعلق امر و نهی است، یعنی عنوان صلات، عنوان قصر، نه عنوان به ما هو عنوان، چون عنوان به ما هو عنوان یه امر مفهومی است. بله، منظور از این که میگیم عنوان متعلق امر است یعنی عنوانی که حاکی از معنونات است. به عبارت دیگر عنوان میگیم متعلق امر است یا عنوان متعلق نهی است، نه عنوانی که با قصد نظر و با قطع نظر و با صرف نظر از مصادیق خارجیه هست مطلقا به عنوانی مفهوم ذهنی، این نه مراد نیست، بلکه عنوان متعلق امر و نهی است. ولی غایت از او چیست؟ چرا امر تعلق گرفت به این عنوان؟ چرا نهی تعلق گرفت به این عنوان؟ به لحاظ ایجاد یا عدم ایجاد. یعنی چه؟ یعنی ایجاد صلات غرض مولاست، این که قصب ایجاد نشود مطلوب مولاست. پس بنابراین امر تعلق میگیرد به عنوان صلات لقایت ایجادهی. به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، عنوان موضوع به ذات تکلیف است و معنون یعنی اون مصداق خارجی موضوع بالعرض. معنون یعنی مصداق خارجی، عنوان می شود موضوع به ذات برای تکلیف و معنون میشه موضوع بالعرض، و تکلیف از عنوان به معنون سرایت نمی کند به این معنا. این چنین نیست که وقتی میگوید سله یعنی اون افراد، نه، سله متعلق این تکلیف عنوان است، عنوان صلات، لکن غایت و هدف از این که عنوان مأمورون به شد چیست؟ داعی برای این که چنین تکلیفی آمد چیست؟ غرض و داعی این است که این مأمورون به در خارج ایجاد شود، تطبیق بکند در خارج، به یه امر ذهنی مفهوم ذهنی بسنده نشود. خب بحث در استدلال، این جملات در کنار هم دقت کنیم. یک، متعلق تکلیف عنوان است نه معنون. البته عنوان نه به ما هو هو یک مفهوم ذهنی فقط، بلکه عنوان متعلق تکلیف است لقایت ایجادهی فی الخارج. این یک. دو، امر و نهی فقط به چیزی تعلق میگیرد که دخیل در غرض است، دیگه به ملازمات و خصوصیات و مقارنات اتفاقیه نظر ندارد. لوازم وجودیه و مقارنات اتفاقیه نه مورد امر است نه مورد نهی. مولا وقتی میگوید سله، صلات مد نظر اوست. وقتی میگوید لا تقصب، قصب مورد نظر اوست. اما حالا این صلات در چه مکانی است؟ این صلات با چه خصوصیتی جمع میشود؟ این قصب با چه مقارنه‌ای همراه است؟ اونها دیگه مورد نظر نیست، اونها از امر و نهی خارج است. به بیان دیگر، اون چه که مأمورون به هست فقط حیثیت صلاتی است. حالا چه میخواد با قصب مقترن بشود یا نشود؟ اون چه که منهیون ان هست حیثیت قصب است. حالا میخواد با صلات همراه بشود یا نشود؟ خب پس این جمله چه شد؟ جمله این شد که وجوب متعلق عنوان صلات است، متعلق به عنوان صلات است، و دیگه به اون مشخصات اتفاقیه، به اون مقارنات او مثل قصب تعلق نمیگیرد. از اون طرف حرمت متعلق است به عنوان قصب، دیگه به اون مشخصات اتفاقیه او سرایت نمی کند. خب حالا با توجه به این مقدماتی که گفتیم، میایم در ما نحن فی، صلات در مکان قصبی، می بینیم که امر و نهی هر کدام به یه حیثیت جداگانه تعلق گرفت و این که حالا از نظر مصداق در یک جا با هم متحد شد، این به معنای اجتماع امر و نهی نیست. پس بنابراین ما میپذیریم اون کبرای کلی لا یجوز اجتماع الامر و نهی به عنوان کبرای کلی، لکن مصداق او در ما نحن فیه پیدا نشد. چرا؟ چون که امر جداست، نهیم جدا. امر به یه عنوان خورد، نهی به یه عنوان دیگه خورد. این نکته مهمیست، نکته دقیقیست. دوباره تکرار میکنم، قبلا هم عرض کردم، نزاع صغروی به این معناست. ما هم قبول داریم که کبرای کلی لا یجوز و اجتماع الامر و نهی، لکن قائلین به جواز اجتماع منظورشون این است، میگن صلات در مکان قصبی هم مصداق صلات است هم مصداق قصب، چون که اجتماع امر و نهی نشد. این که میگیم جایز است به این معنا. بله، از او بر مثل مرحوم آخوند که میگوید صلات در مکان قصبی، او میگوید اجتماع امر و نهی شد، و چون اجتماع امر و نهی ممنوع است، پس اینجا میگیم لا یجوز. این دو سه خط رو تطبیق میکنیم. قد استدلوا علی القول بالجواز بوجوه منها، گفتن که ان الامر لا یتعلق الا بما هو الدخیل فی الغرض، امر تعلق نمیگیرد مگر به اون چه که دخیل و نقش دارد در اون غرض و مقصود. دون ما یلازمه من الخصوصیات غیر الدخیله، اما به اون ملازمات اون غرض، از اون خصوصیاتی که دخیل در غرض نیست، امر به او تعلق نمی گیرد. امر به عنوان صلات تعلق گرفت، به ملازمات او تعلق نگرفت. همچنان که نهی متعلق نمی شود الا به چیزی که مبغوض است، مثل قصب، دون اللوازم والخصوصیات، اما به لوازم وجودیه و به اون خصوصیات و مقارنات اتفاقیه او نظر ندارد. مثلا وقتی میگوید هنگام مثلا دفع حاجت استقبال به قبله نکن، خب از لوازم وجودی استقبال به قبله مثلا استدبار جدی هست، این دیگه نسبت به اون نظری نداره. اینی که مورد نهی است استقبال قبله هست، اما لازم وجودی او یعنی استدبار جدی، این دیگه مورد نهی نیست، مورد امر نیست. یا مقارنات اتفاقیه، مثل همین بحث قصب و صلات. و علی ذلک فما هو المأمور به، اونی که مأمور به هست، هو الحیثیت الصلاتیه و ان اقترنت مع القصب فی مقام الایجاد، ولو در مقام ایجاد با قصب جمع شود. والمنهی عنه هو الحیثیت القصبیه، اونی که مورد نهی است قصب است، حیثیت قصب. و ان اقترنت مع الصلات فی الوجود و التحقق، ولو در وجود و در تحقق با صلات مقترن و همراه بشود. و علی هذا فالوجوب تعلق به عنوان صلات، وجوب به عنوان صلات تعلق گرفت. ولا يسر الحكم الى غيرها من المشخصات الاتفاقيه، اما حكم به سایر مشخصات اتفاقی او مثل غصب تعلق نمی گیرد. غصب جزء حیثیت صلات نیست. صلات یعنی همون رکوع و سجود و قیام و قعود. کما ان الحرمه متعلقتون به نفس عنوان القصب. حرمت به چی تعلق گرفت؟ حرمت به عنوان قصب تعلق گرفت. ولا تسری الى مشخصات الاتفاقیه، اما این حرمت دیگه به اون مشخصات اتفاقیه او مثل صلات تعلق نمی گیرد. نتیجه کلام، فل حکمان، این امر، این نهی، این وجوب، این حرمت، ثابتان علی العنوان، به اون عنوان صلات، به اون عنوان قصب تعلق می گیرد. لا یتجاوزانه، و تجاوز از این عنوان نمی کند. از عنوان صلات بیرون تر نمی ره امر، از عنوان قصب نهی بیرون تر نمی رود. و به تالی نتیجتن و در نتیجه، لیس هناک اجتماع. اینو برای چندمین بار عرض میکنیم، این عبارت لیس هناک اجتماع یا به تعبیر دیگر جواز اجتماع امر و نهی، این به این معناست ما قبول داریم اگر اجتماع امر و نهی میشد ممتنع بود، اما در مثال صلات در مکان غصبی این از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست. در واقع این صغرای اون کبرای کلی نیست، مصداق او نیست، یعنی اجتماع امر و نهی نشد. بعد این رو در واقع در مقام تعبیر اصطلاحاً میگیم جواز اجتماع. در واقع تعبیر مقدار تعبیر فریبنده است. جواز اجتماع ظاهر تعبیر این است که ما قبول داریم اجتماع امر و نهی می شود، جایز است یک جا امر و نهی با هم جمع بشه. نه، اینو ما نمی پذیریم. تعبیر فریبنده است. جواز اجتماع امر و نهی منظور این است که اجتماع امر و نهی نمی شود، مصداق او پیدا نمی شود، بنابراین مسامحتن میگیم جواز اجتماع امر و نهی. این همین بحث از کنم در باب مفاهیم هم خواهد آمد. پس از این به بعد هر وقت عبارت جواز اجتماع امر و نهی آمد، بدانیم منظور این نیست که واقعا در اینجا هم امر هم نهی با هم جمع شد، این میشه اجتماع نقیزه این، بلکه منظور این است که این مورد مصداق و مثال برای اون کبرای کلی اجتماع امر و نهی نیست. خب یکی از مؤیدات این نظریه ایشون می‌فرماید بحث این است که ما ابتلاء جامعه در زمان ائمه اطهار علیهم السلام به مسئله اموال غصبی و بعد بخوان نماز بخونن با اون اموال فراوان بود، بیش از حد احسان. مثلا یه مثالش، بنابر این مبنا که جهاد ابتدایی بدون اذن امام معصوم جایز نیست، خب این خلفای اموی و عباسی کشور گشایی هایی که داشتند و این جنگ ها بدون اذن امام معصوم بود، میشود جنگ باطل، میشود حرام. وقتی اینطور شد غنایم دیگه مربوط به جنگجویان و رزمندگان نیست، غنایم میشه ملک امام علیه السلام، البته ملک منصب امامت، نه شخص امام به ما انه شخصون که بعد ارث برده شود، نه ملک مقام و منصب امامت. خب پس از یک طرف در زمان ائمه اطهار توسط خلفای اموی و بنی العباس جنگ می شد، غنایم گرفته می شد، از طرف دیگر این غنایم مربوط است به ملک امام علیه السلام، ملک منصب امامت، مال مردم نیست. خب تصرف مردم در اون میشه تصرف غاصبانه. حالا اگر نماز بخوانند در او، میشه نماز در مکان غصبی، نماز در ابزار غصبی، پس باید بشه باطل. و حالا که ما هیچ روایتی نداریم که بگوید این نماز باطله، با اینکه مسئله خیلی محل ابتلاست، مسئله محل نیازه، امام علیه السلام باید بیان کند، پاسخ بدهد، نیاز جامعه رو بیان کند، نفرمود. از همین عدم البیان کشف میکنیم بر اینکه در واقع مصداق اجتماع امر و نهی نمیشود، در این حال که تصرف در اون لباس، تصرف در اون مکان، تصرف در اون شی حرام است، چون غصب است، ملک منصب امامت است، اما مضر به نماز نیست. و الا باید یه حدیثی می آمد که نماز در او باطل است. والذی یؤید جواز الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاة في المكسوب و بطلان الصلاة مع عموم الابتلاء به. یکی از مؤیدات جواز اجتماع آن است که ما روایتی بر این که جایز نباشد نماز در شیء غصبی نداریم، روایتی دال بر بطلان صلات نداریم، و حال آنکه ابتلای به این مسئله فراوان بود. فإن ابتلاء الناس بالأموال المقصوبة في زمان الدولتين الأموية والعباسية، ابتلاء و درگیری مردم با اموال غصبی در زمان امویه و عباسیین کمتر از زمان ما نبود، بلکه بیشتر بود، مخصوصا بنابر قول به حرمت اون چیزی که غنیمت می بردند از غنایم در اون زمان خلافت بنی الامیه و بنی العباس. چرا؟ حیث ان الجهاد الابتدائی حرام بلا اذن امام علیه السلام، بنابر اذن امام علیه السلام جهاد ابتدائی حرام است، غنایم ملک مقام امامت است، و مع ذلک علی رغم این نهی به ما نرسید، نهی وارد نشد، لم یصلنا نهی فی ذلک المورد، نهی به ما نرسید، ولو کان اگر نهی بود لوصل به ما میرسید. ول منقول ان ابن شازان هو الجواز، منقول از ابن شازان که مربوط است به سال 260 هجرت جواز است، و هازا یکشف ان صحت اجتماع الامر و النهی اذا کان المتعلقان متصادقین علی عنوان واحد، اگر متعلق امر و متعلق نهی مثل صلات، مثل غصب، صدق بکند بر یک عنوان، قیام و قعود در مکان غصبی، اجتماع امر و نهی صحیح است. عرض کردیم منظور از صحت اجتماع امر و نهی یعنی در واقع حقیقتا اجتماعی نیست، بنابراین این مثال جایز است، این عبادت صحیح است، البته با قطع نظر از ادله دیگری که اگر باشد در مقام. سوالات بحث امروز: نزاع در باب اجتماع امر و نهی نزاع صغروی است یا کبروی؟ توضیح دهید. سوال بعد: منظور از عبارت جواز اجتماع امر و نهی چیست؟ آیا به این معناست که امر و نهی با هم در یک مکان قابل جمع است، یا مقصود از این سوال مطلب دیگری است؟ بیان نمایید. سوال بعد: پیش فرضها و ارکان استدلال قائلین به جواز اجتماع امر و نهی را بیان نمایید. سوال بعد: متعلق امر و نهی عنوان است یا معنون؟ توضیح دهید. سوال بعد: صفحه 68 سطر آخر، فالحکمان ثابتان علی العنوان لا یتجاوزانه، و به تالی این عبارت لیس هناک اجتماع، مقصود از این عبارت چیست؟ به طور مشخص و دقیق بیان شود. سوال بعد: بنابر نظر کتاب مؤید جواز اجتماع چیست؟ بیان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.